تعبیر در مورد احوال دارن، حالا حال با مکان که عرفا تفکیک قائل می شدن، حال ناماندگاره در واقع، مقام در واقع ماندگاره، یه جور حال عبور میکنه و اشکالی هم نداره، قبض و بستیه که رخ میده و تمام میشه. ولی در تنهایی مزمن در واقع مثل این که فرد در تمام وقتش یا در بیشتر وقتش تنهایی مثل زنجیری دست پای او رو گرفته و همون احساسی که عرض کردم، احساس در زندان بودن، احساس خفگی در مقابل احساس پرواز، احساس شنا در دریای هستی در او وجود داره. تنهایی مزمن واقعا به اصطلاح خطرناکه و طبیعتا باید عمیق‌تر راجع به اون حرف زد. یه تنهایی ما داریم، تنهایی بینابینه، بین این دوتاست، تنهایی موقعیتیه. تنهایی موقعیتی در واقع همونطوری که از اسمش پیداست سیچویشنال هست، یعنی موقعیتی هست. موقعیت اگر عوض بشه تنهایی از بین میره. پیدایش یک موقعیته که اون شخص را در واقع تنها کرده. موقعیت معمولا امر بیرونی هست در واقع. البته این امر بیرونی واقعا در احوال درونی تأثیر میذاره. گاهی وقتا تأثیرم خیلی دامنه داره، گاهی وقتا مخربه، گاهی وقتا نابود کننده است. تنهایی موقعیتی اونجایی هست که اتفاقی برای آدم میفته، خانواده شاد و خندان دور هم هستن و ایام عید، ایام زیبایی را با هم زندگی میکنن، بعد یکی از اعضای این خانواده به ناگاه از دست میره و یا مثلا فرض بفرمایید میبینید که مادر آدم از دست میده، یا یکی از دوستان نزدیکش یا عشقش را از دست میده و طبیعتاً این نوع تنهایی بر سر آدم آوار میشه و گاهی وقتها خیلی عمیق میمانه و تبدیل میشه به اون تنهایی مزمن. نمونه این را آدم میتونه در مثالی که میزنن برای این نوع تنهایی، تنهایی خاطرات رولان بارت هست، کتاب کوچولویی که به زبان فارسی هم ترجمه شده و خیلی جالبه. رولان بارت وقتی مادرش از دنیا میره، تا سالگرد مادرش هر روز یک خاطره می نویسه بیاد مادرش و هر روز، هر روزی دقیقا تداعی می کنه اون روز مثلا خاص را که مادرش نیست. در یه جای این تعبیر را به کار می بره، میگه یک شب سرد زمستانی، من به قدر کافی گرم هستم اما تنهایم، می دانم که با همراهی اون حاضر غایب که به این تنهایی گره خورده است، به این زندگانی کاملا طبیعی در این تنهایی که اون بیرون گرم کار خیش است خو خواهم گرفت. یعنی در واقع یه جورایی تمام سال را با مادرش زندگی میکنه، مادری که اکنون دیگر نیست و غم فراق او در واقع تنهایی عمیقی برای او به وجود آورده. یا مثلا شما در سنت باستان تنهایی گیلگمش نسبت به دوستش انکیدو در واقع و اون ناله هایی که میکنه و تمام این حیوانات جنگل را به با همراهی خودش میخونه،
میگه
آره، میگه بیاید گریه کنید، جنگل را، درختان را، موجودات دریا را، نمیدونم فرشته ها را، دیو ها را، بدکاره ها را، همه را فرا میخونه، میگه بیاید با من گریه کنید بر سوک انکیدو در واقع. و جالب آقای دکتر هدایتی عزیز، این تنهایی در دنیای سنت، همینجا یه نکته ظریفی من بگم که بیان کردن دیگران، نه اینکه من مبدعش باشم، و اون این هستش که در دنیای سنت سوگوارانی هستن که بر سوگ تنهایی گریه بکنن و میان شریک میشن و گوشهایی هست و مراسمی هست و یه جورایی آدم تنهای تنها هم نیست، دوستش رو از دست میده ولی دیگران میان با آدم تسلیت میگن، هستی با آدم تسلیت میگه، درختان با آدم گریه میکنن. مثلا شما در داستان شاهنامه وقتی واقعا به اصطلاح قهرمانهای شاهنامه وقتی تنها میشن، اینجوری نیست که اینها تنهای مطلق باشن، واقعا وقتی خود رستم تنها میشه در احوال مختلف شما میبینین اینجوری نیست که تنها باشه، رو به خدا میکنه، رو به اصطلاح هستی میکنه. اینو ولی در دنیای مدرن واقعا یه جورایی تنهایی، مثلا اون تهوع رو که مثال زدیم، در واقع قهرمان تهوع که در جلسات قبل مثال زدیم، او تنهای مطلقه، یعنی احساس میکنه سوگواری وجود نداره. میگه اصلا من میخواستم خودکشی بکنم ولی به این دلیل خودکشی نمی کنم که مرگ من را هیچ کسی اصلا نمیفهمه و مهمم نیست برام.
انگار دکتر اون قهرمان، انگار اون تعبیری که میشه دربارش به کار برد اینه که از جهان بیگانه است.
بیگانه ای در سرزمین بیگانه دقیقا. یه تعبیری هست که وقتی دقیقا. حضرت موسی تو اون تبعیدهایی که داشته، تبعیدهای متعدد ظاهرا داشته، بارها و بارها تبعید شده در دوره کودکی، بعد تبعید از مصر هست، تبعید از سرزمین، بعد وقتی میره و در اصطلاح ازدواج میکنه و در تبعید بچه‌ای متولد میشه، اسمی برای اون میذاره که ترجمه فارسیش میشه بیگانه ای در سرزمین بیگانه. واقعا یه همچین حالتی داره در دنیای مدرن. آدم ها مثل این که تنها هستن به این معنا که کسی شاهد بر تنهایی اونها نیست، چشمی بر اونها گریه نمی کنه. چون آدم وقتی دردی داشته باشه و اشکی بیاد او ریخته بشه، تسلا بخش آدم میشه. در همین غزلی که به زیبایی از کلیات شمس خوندن با صدای زیبای استاد شهرام ناظری، داستان همینه. مولانا جلال الدین در غم موقعیتی که برای او پیش آمده، در فراق شمس الدین تبریزی بی ناخن شده در واقع، و ز عشق شمس تبریزی، ز بیداری و شبخیزی، به سان مثال ذره ای گردان، پریشانم به جان تو. این پریشانی البته خیلی فرق میکنه با پریشانی مثلا در واقع قهرمانهای کامو و سارش. دگر باره بشوریدم بدون سانم به جان تو، که هر بندی که بربندی بدرانم به جان تو. به نظرم خطاب به شمس تبریزی هست. من اون دیوانه بندم که دیوان را همی بندم، زبان مرغ می دانم سلیمانم به جان تو. نخواهم عمر فانی را، تویی عمر عزیز من، نخواهم جان پرغم را، تویی جانم به جان تو. حالا ببین این تعبیر چقدر زیباست. یعنی باز با این که تنها هست به لحاظ مکانی، ولی به لحاظ روحی با او داره زندگی میکنه. اگر گرابی خوردم از کوزه، خیال تو در او دیدم، وگر یک دم زدم بی تو، پشیمانم به جان تو. اون حضور اسپریچوالش را داره و اینو تنهایی موقعیتی هست که عرض کردم گاهی وقتا این تنهایی موقعیتی اگر مزمن بشه، و البته در مورد حضرت مولانا میدونید که یه بار پسرش هم فکر میکنم ازش پرسید، بعدها دیگه پرسید که مثلا در مورد شمس با او صحبت کرد، گفت دیگر از شمس سخن مگو، و در درون من هزاران شمس رویده و هزاران شمس جوانه زده در واقع. ولی به طور معمولی در مورد انسان‌های عادی اینجور نیست. آقای موراکامی در یکی از داستان‌هاش قهرمانش را مثال می‌زنه که 4 دوست داره و هر 4 دوستش که دوستان نزدیک او هم هستن، تصمیم گرفتن که به ارتباط با او را قطع کنن و دیگه به دیدن او نرن، و این باعث میشه همه روابطش به هم بخوره و این شخص دیگه هرگز نمیتونه ارتباط جدیدی پیدا بکنه. گاهی وقتا یه عشق وقتی از دست میره نابود میکنه طرف را و دقیقا چیزی باقی نمیذاره. یعنی آتشی که به جان او میفته خاکستر میکنه طرف را. حالا مثلا ما همین مواردی که در فرهنگ خودمان در همین دوران اخیرم داشتیم واقعا، البته گاهی وقتا از اون خاکستر یه ققنوسی برمیخیزه، مثل شهریار
دوباره رو تجربه
آره. مثل شهریار میشه، از عشق ما در شهر هر کوی گفتگویست، من عاشق تو هستم، این گفتگو نداره. ولی گاهی وقتا افراد این شانس رو نمیارن. من اگه بخوام بین این دو نوع تنهایی تفکیک قائل بشم، تنهایی مزمن در اون زاده بیه معنا، و در حقیقت چیزی درمانش نمی کنه. بعضی از آدم ها، حالا اینم واقعا باید روانشناس ها بیشتر در این زمینه سخن بگن، تنها گزینن و تنها اندیشن و تنها هستن، و اصلا مثل یک کسی که هرگز ظاهرا یه جورایی متفاوته.
به لحاظ سرشتی دیگه آقای دکتر، ذیل اختلالات شخصیت.
آره یه جورایی واقعا یه شاید بگیم این اختلال شخصیت، چون میدونید ارتباط آدم رو شکوفا میکنه، ارتباط اصیل پرواز آدمی هست. بزرگترین مردان تاریخ، ببین مولانا جلال الدین میاد میگه مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. وقتی که در حقیقت اون مخاطب او و اون کودکی که بر پستان او مک میزد و این شیر را از پستان او میگرفت، یعنی حسام الدین چلبی، بلبلی زینجا برفت و بازگشت، بهر صید این معانی بازگشت. واقعا اگر کسی مثل حسام الدین چلبی حضور دیگری مثل اون نبود، واقعا این بلبل باز نمیشد. و مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تو اش افزوده ای. این که هر دفتر مثنوی، ببینید من باز تاکید میکنم، تنهایی مزمن در حقیقت یک بیماری خطرناکه و واقعا باید درباره اون بیشتر تأمل کنم. ولی تنهایی‌های موقعیتی اونام خطرناکن. ما قبلا درباره فقر صحبت کردیم. شرایط جامعه گاهی وقتا آدم‌ها رو فقیر و بیچاره می‌کنه، گاهی وقتا زمین می‌زنه. آدمی که زمین می‌خوره، مثلا یک کسی که یه سری بوده در میان سرها، یه آدمی بوده، حالا به لحاظ سیاسی زمین می‌خوره، به لحاظ آبرویی زمین می‌خوره، به لحاظ اقتصادی زمین می‌خوره، و وقتی زمین می‌خوره بعضیا دیگه بلند نمی‌شن. و این تنهایی موقعیتی گاهی وقتا آدم‌ها رو به تنهایی مزمن می‌کشونه.
آقای دکتر همینجا اگر موافق باشید،
بنابراین شرایط اجتماعی، شرایط جسارت این جمله رو بگم، شرایط اجتماعی سالم، شرایط اقتصادی سالم، این خیلی مهمه و که الان ما می‌بینیم تو جامعه خودمون.
دقیقاً سوال منم همین آقای دکتر، که با توجه به شرایطی که حالا همه‌گیر در سطح جهانی در کشور ما به پاره علت‌ها بیشتر هم شده، این مشکلات اقتصادی عملا باعث میشه که آدم‌های زیادی این احساس فقر کنن، در نتیجه گویی این احساس تنهایی موقعیتی الان بیشتر مردم رو دچار کرده.
آدم‌ها از هم میخوان، بهانه میخوان از هم جدا بشن. ببین وقتی محیط مناسبیه و روابط مناسبیه، آدم‌ها به ادنک مناسبتی میخوان از هم گذشت کنن، میخوان به هم نزدیک بشن. وقتی آدم‌ها شرایط سخت میشه و فقیر میشن و ندار میشن، و ببینید وقتی آدم این فاصله را میبینه، این فاصله طبقاتی، مارکس هم درست میگفت واقعا نظام سرمایه‌داری نظام غیر انسانیه
و غیر اخلاقی.
غیر اخلاقی واقعا قربانی اصلی نظام سرمایه‌داری زندگی آدم هاست و انسانه. انسان ماشین نیست. انسان وقتی میبینه یک کسی یک شبه چه فاصله ای طی کرده و او چه فاصله ای سقوط کرده، خب این نفرت در او وجود میاد. گاهی وقتا رابطه بین آدم ها مبتنی بر نفرته، گاهی وقتا مبتنی بر عشقه. جامعه ای که قرآن ببین تعبیر زیبایی داره، وقتی میخوان اون جامعه نبوی را بگه، نمیگه جامعه نبوی چنین بود چنان بود، همه قیافشان اینجور بود، ظاهر انگشتر چقدر داشتن، نمیدونم چهرهشان پیشانیشان چنین بود چنان بود، نه، میگه کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها و الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. میگه ویژگی جامعه نبوی نه، آدم ها با هم اخوانن، دوستن، عاشق هم دیگه هستن. پس بنابراین مناسبات بیرونی خیلی تأثیر میذاره و این هستش که در واقع تنهایی یه چیز انتزاعی نیست. آدم ها یه دفعه تنها نمیشن، کما اینکه یه دفعه بیمار نمیشن.
دقیقا.
بیماری در واقع یه فراینده، تنهایی هم یه فراینده، یعنی شرایط و واقعیت ها آدم ها رو گرگ هم میکنه. ما مثل جان لاک فکر نمی کنیم که آدم ها گرگ هم هستن، ولی وقتی شرایط اقتصادی جامعه و عدم ثبات در جامعه هست، آدم ها گرگ هم میشن و مرتب از هم جدا میشن.
دقیقا.
و تنهایی بیشتر میشه.
های دکتر خیلی خوب خواهد بود که حالا تو بعد از فرصتی که از اتاق فرمان میگیریم ما یه ذره جنبندیمون رو ناظر بر این کنیم که خود مقوله تبعیض اجتماعی چقدر میتونه تنهایی رو آدم ها رو فراگیر کنه.
آره.
با اجازتون یه رفت و آمد داشته باشیم و باز هم در خدمت شما باشیم. از پخش زنده شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم. برنامه در جستجوی معنا چیزی در حدود 10 دقیقه پایانی برنامه است. گفتگویی که بنده یاسر هدایتی در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران داشتیم. بحثمون درباره انواع تنهایی بود. برنامه رو میتونید با اپلیکیشن ایران صدا و از سایت رادیو فرهنگ به صورت زنده پی بگیرید. آقای دکتر، تو این دقایق پایانی جمع‌بندی شما دو تا سگانه تنهایی مطرح کردید. یکیش تنهایی گذرا موقعیتی و مزمن بود. سگانه دوم رو اگر اجازه بدید به هفته دیگه موکول کنیم، برگردیم سر این موضوع که بخوایم بحثمون رو از اون دامن انتزاعی فلسفی قدری هم انضمامی پیگیری کنیم. و اون این که یکی از عواملی که به نظر میاد به شدت به احساس تنهایی در آدم ها در جامعه دامن بزنه، حالا در قالب همون تنهایی موقعیتی، احساس تبعیضه. چگونه میشه از منظر شما به عنوان یک معلم فلسفه که احساس تبعیض تنهایی رو در آدم ها تشدید میکنه، تنهایی موقعیتی رو به ویژه احساس تنهایی؟
ببینید، اساسا ما اگه بخوایم وجود آدمی رو مثال بزنیم، چون میدونید توی معنا ما دنبال شکوفایی هستیم، سلف ریالیزیشن هستیم، تحقق خود هستیم. انسان مثل یه درختیه که واقعا بخواد میوه بده، بخواد شکوفه بده و سرسبز باشه، به بار بشینه، به تعبیر همون تعبیر قرآن که کلمت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، تو هر زمینی این به بار نمینشینه. یعنی ببینید، من مثال زدم برای شما، اتفاقا مقایسه تو این کتابای تنهایی هست بین بیماری ها و بیماری های جسمی و بیماری های روحی. به لحاظ عصبی میگن تنهایی مخصوصا با بعضی از بیماری ها دقیقا از یک مسیر عصبی واحد عبور میکنه. شما ببینید چرا یک فردی واقعا دزد میشه، جنایتکار میشه و خشن میشه؟ اساسا خشونت چرا به وجود میاد؟ رابطه برای ما مثل اکسیژن، در واقع رابطه سالم، رابطه سالم در واقع مثل نوره برای این درخت. رابطه سالم در یک جامعه سالم شکل میگیره. جامعه سالم یعنی ببینید، شما نمیتوانید که تمام این حرفایی که ما میزنیم تعبیر عرفانی ازش بکنیم و بیخیال بشیم از مسائل عینی جامعه.
انسانی که حیوان اجتماعی است،
انسان دقیقا ما قبلا از هایدگر نقل کردیم، being in world، در جهانه، ماهیه که توی این جهان زندگی میکنه. ما البته مثل مارکس فکر نمی کنیم که مناسبات تولید و ابزارهای تولید آدمها را، در واقع عقیده آدمها را می سازند، ولی مثل امیرالمومنین فکر می کنیم که می گفت کاد الفقر ان یکون کفرا، و مثل امیرالمومنین فکر می کنیم که، یعنی می گفت فقر نزدیک بود که کفر باشه، هم یعنی یک ذره مونده، یعنی کنه اون مرزها خیلی نزدیکه به هم. علت کفره، زمینه کفره، مساعد کننده کفره، و همینطور سایر تعبیرهایی که شما میبینید. ببینید، اصولا ارتباط سالم در یک جامعه سالم رخ میده. عدالت به نظر من بالعدل قامت السماوات و الارض. در یک جامعه عادلانه انسان ها میتوانند رابطه های مناسب با هم داشته باشند. وقتی ما میتوانیم با هم رابطه مناسب داشته باشیم که استقراری وجود داشته باشه، امنیتی وجود داشته باشه، آرامشی وجود داشته باشه. البته من نمیخوام سیاه و سفید نگاه کنم و نمیخوام بگم که مثلا در غرب آدم ها فرض بفرمایید با هم ارتباط صمیمانه و صادقانه دارن. اتفاقا خواهم گفت که نظام سرمایه داری که تبلورش الان در غرب، در اروپا، در آمریکا، زندگی ازدحام تنهایان به وجود آورده. در یک کاریکاتوری در مجله نیویورکر در سال 2004 یه دستفروشی رو نشان میده که مقوا نوشته ای داره با این مضمون: هر نگاه فقط یک دلار. ببینید، این نظام سرمایه داریه، نظام ابزاریه، نظام پوله و بی‌رحمه. و وقتی که آدم مثلا تو جامعه واقعا به طور عینی و ملموس شب میخوابه و فردا صبح ثروت بعضی ها مثلا 100 برابر میشه، این برابر میشه، و بعضی ها به خاک سیاه می نشینن، شما نمیتونی. یه کسی به من میگه، میگه فلانی، شما همش دعوت به آرامش میکنی، به زیبایی میکنی، به عشق میکنی، واقعیت های عینی برخلاف حرف های شماست. من قبول دارم که به هر حال این سلامت توی محیط سالم رخ میده، سلامت توی یک جامعه سالم رخ میده. یعنی ما باید تلاش کنیم هم درون آدم ها را و هم بیرون را. لذا سیستم تبعیضی که جناب عالی مثال زدید که در واقع هیچ کار نمیتونه مبنای یه رابطه صحیح باشه، رابطه صحیح در یک محیط عادلانه رخ میده و محیط عادلانه محیطیه که در واقع در برابر سیستم قضایی در استفاده از موقعیت ها، در استفاده از در بیان رأی آدم ها احساس عدالت کنن. و به همین دلیل هم هست شما مثلا میبینید امیرالمومنین در نهج البلاغه این همه روی عنصر عدالت تکیه میکنه، چون حتی سلوک به سوی خداوند هم در یه شرایط عادلانه ممکنه و انسان ها در واقع باید آرامش داشته باشه. من جنبندی بکنم بحث امشبم را به طور کلی، نمیدونم چقدر وقت دارم.
5 دقیقه حدود.
بله بله، در واقع خواستم این را بگم که تنهایی یه موقعیت وجودی هست و تقسیم های مختلفی از تنهایی صورت گرفته، اصیل غیر اصیل، مطلوب نامطلوب، خوشایند ناخوشایند، درونزاد برونزاد. و دو تا تقسیم بندی رو ما چیز کردیم، یکی تقسیم بندی که میگه گذرا، موقعیتی و مزمن، که در اینجا من توضیح دادم که گذرا به سراغ همه ما میاد و ما نباید نگران باشیم، موقعیتی هم برای همه ما اتفاق میفته. ولی اون چیزی که مهمه، مؤمنون باشد که اندر جزرومد، کافر از ایمان او حسرت برد. درسته شرایط ممکنه، من عرض کردم شرایط نمیتونیم بگیم سیاه سیاه، نمیتونیم بگیم سفید سفیده. انسانهای بزرگ همون آدمهایی هستند که خودشان را حفظ میکنن، در امواج خودشان را حفظ میکنن. در حقیقت فلسفه تمرین زیستنه، تمرین مواجهه با سختی هاست. من این بحث ها رو که مطرح میکنم، مولانا جلال الدین رو مطرح میکنم، رواقیون رو مطرح میکنم، از کلام امیرالمومنین میارم، تمامش برای اینه که ما بدانیم که ما استثنا نیستیم. پدران ما هم و کسانی که متفکران بزرگی که در تاریخ بودن، این هم با شرایط سخت و دشوار توانستن پرواز بکنن. مهم اینه که در موقعیت دشوار شما بتوانی شنا بکنی، پرواز بکنی. و این درسیه که واقعا ما میخواییم بگیریم. و الا اینی که آدم فرض بفرمایید الان به محض این که شما بگی آقا شرایط چنینه و چنانه، پس بنابراین من نمیتوانم مطالعه کنم، نمیتوانم بیاندیشم، و انسان خودش را افتاده حساب بکنه. زندگی اصیل در واقع اون زندگیه که انسان دست از مبارزه بر نمیداره، همواره برای رسیدن به معنا میجنگه، همواره برای تغییر شرایط. برای ببینید در احساس تنهایی هم این خیلی مهمه که انسان واقعا این زندان را، این زندان تنهایی از خود را که حالا انشالله هفته بعد ما تلاش کنیم این را بشکنیم. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید.
سپاسگزارم جناب دکتر علی زمانی عزیز از شما همراهانی که با این برنامه در جستجوی معنا هم بودید، سپاسگزاریم. آقای دکتر علی زمانی عزیز امروز درباره انواع و اقسام تنهایی صحبت کردند و به دو سگانه معروف از تنهایی رسیدند که حالا انشالله در هفته بعد ما اون سگانه دیگر از تنهایی رو که روانشناسان اگزیستن مثل اروین یالوم روانپزشک هم بهش اشاره کرده در آثار خودش، یعنی تنهایی از خود، تنهایی از دیگری و تنهایی از هستی، رو هفته بعد از آقای دکتر جویا خواهیم شد. اما یکی از خوبی‌های گفتگو با جناب دکتر علی زمانی این هستش که به عنوان یک استاد شاخص و مسلط فلسفه میتونن مفاهیم رو آنچنان ساده کنن که بتونیم ما باهاش یک مواجهه عینی و انضمامی پیدا کنیم برای درک و دریافت بهترش. سپاسگزارم از شما جناب دکتر، ممنونم از شما، مخصوصا از این که وقتی از مولانا همراه میکنید استشهاداتون رو، خیلی کمک میکنه به اینکه یه حال خوبی داشته باشیم، چون تنهایی خودش پر از اندوه هست و این شیرینی ها و شورهایی که بیان مولانا داره مخصوصا از زبان شما کمک میکنه به ما که انشاءالله در مسیر جستجوی معنا باشیم. سپاسگزاری ویژه من نثار شما و نثار شمایی که همراه ما هستیم. امیدواریم که باز هم بتونیم گفتگوهای دیگری رو در همین مسیر و همین برنامه در خدمت شما باشیم. شب خوش. سنجاقکی که از صدای تو شکل می گیرد بر خاک تری می نشیند که شعرم از آن می روید صدایم کن. خدا نگهدار.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش فاطمه طاهری، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با درود و شب بخیر حضور شما همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند. از این لحظه با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد با تقدیم برنامه‌های گوناگون که امیدوارم فرصت همراهی با ما رو